ساعت 21 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل اخراج شد. سازمان حقوق بشری هنگاو از ابلاغ حکم اعدام فرهاد و فرزاد طاهازاده خبر داد. و تعداد روزنامه‌نگاران زندانی در ایران به 47 نفر رسید. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل به اخراج جمهوری اسلامی از عضویت در کمیسیون مقام زن رأی داد. این شورا که 55 عضو دارد در جلسه رأی‌گیری روز چهارشنبه 23 آذر با 29 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع جمهوری اسلامی ایران را از کمیسیون مقام زن سازمان ملل کنار گذاشت. طرح اخراج ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل توسط آمریکا و در پی مرگ مهسا امینی مطرح شد. این طرح ابتدا از سوی کاملا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا مطرح شده بود. 13 نهاد حقوق بشری در بیانیه‌ای خواسته مشابهی را از جامعه بین‌المللی مطرح کردند. لیندا توماس گرینفیلد سفیر آمریکا در سازمان ملل در جلسه رأی‌گیری با اشاره به خلاصه از چگونگی بازداشت و مرگ مهسا امینی گفته بود او را به جرم زن بودند کشتند. سازمان حقوق بشری هنگاو خبر داد که احکام اعدام دو برادر به نامهای فرهاد و فرزاد طاهازاده رسما به آنها ابلاغ شده است. این دو معترض در اشنویه زندانی هستند. سایت هنگاو اضافه کرده که مادر فرزاد و فرهاد طاهازاده روز گذشته به دادگاه مراجعه کرده و وکیل تسخیری آنها گفته است حکم اعدام فرزندشان تایید شده و هیچ کاری از دست او بر نمی آید. این در حالی است که فعالان کرد می گویند پرونده فرهاد و فرزاد طاهازاده فرایند قانونی را طی نکرده و آنها بر اساس اعترافات زیر شکنجه به اعدام محکوم شدند. روز گذشته هاکان دمیر نماینده پارلمان آلمان اعلام کرده بود که کفالت سیاسی این دو برادر را بر عهده گرفته و نامه اعتراضی هم برای توقف حکم اعدام آنان به سفیر جمهوری اسلامی در برلین نوشته است. سازمان روزنامه‌نگاران بدون مرز در جدیدترین گزارش خود تعداد روزنامه‌نگاران زندانی در ایران را 47 نفر اعلام کرد. بر اساس این گزارش ایران یکی از 5 کشوری است که بیشترین تعداد روزنامه‌نگاران محبوس را دارد. چین با 110 روزنامه‌نگار زندانی در صدر این لیست است. میانمار با 62، ایران با 47، ویتنام با 39 و بلاروس با 31 روزنامه‌نگار زندانی در لیست بزرگترین حبس کنندگان روزنامه‌نگاران در جهان قرار دارند. اولویر وان دی کاستل شهروند بلژیکی بازداشت شده در ایران به 28 سال حبس محکوم شد. اولویر وان دی کاستل 41 ساله در بهمن ماه سال گذشته بازداشت و به جاسوسی متهم شده است. او پیش از بازداشت به مدت 5 سال در چارچوب مدیریت بخش ایران نهاد امدادرسانی بین المللی کار میکرد. خانواده او میگویند دستگیری و صدور حکم زندان ادامه سیاست گروگانگیری حکومت ایران برای آزادسازی اسدالله اسدی که به جرم طراحی بمب‌گذاری در همایش سازمان مجاهدین خلق به 20 سال زندان محکوم شده است می باشد. در همین زمینه با سعید بشیرتاش عضو همبستگی برای آزادی ایران در بروکسل گفتگو کردم.
پاسخی بود گمان کنم به حکمی که دیوان قانون اساسی بلژیک صادر کرد که تعلیق کرد اون قانونی رو که مجلس بلژیک برای مبادله محکومان بین ایران و بلژیک تصویب کرده بود. 3 ماه دیگه دیوان قانون اساسی بلژیک حکم نهاییش رو میده. این محکومیت 28 ساله رو میشه در چارچوب بالاخره همون گروگانگیری و باجگیری که جمهوری اسلامی سالهای سال با کشورهای اروپایی با گروگان گرفتنشون انجام داره میده بررسی کرد.
اطلاعات بیشتری از این شهروند بلژیکی آقای بشیرتاش منتشر شده. خود رسانه‌های بلژیکی، دولت بلژیک در این رابطه چی میگن؟
ببینید دولت بلژیک اصلا قرار بود واقعا اسدالله اسدی رو مبادله کنه با این گروگان بلژیکی. واقعیت این است که فراتر از فقط اولیویه بود، قرار بود دکتر جلالی هم آزاد بشه و همینطور گروگان‌های فرانسوی، چون یک روندی رو بود که مکرون شروع کرد با دیداری که با دکرون نخست وزیر بلژیک داشت. این قرار بود که مبادله بزرگی بشه، چون اسدالله اسدی تنها و اولین دیپلمات جمهوری اسلامی که به جرم تروریست در این 43 سال محکوم به زندان شده، اونم زندان بسیار سنگین، حدود 20 سال هستش. و قرار بود گروگان‌های فرانسوی و بلژیکی به علاوه دکتر جلالی اینها آزاد بشن در قبال اسدالله اسدی و اون سه چهار تروریست دیگه که باهاش همکاری میکردن. الان به دلایل مختلف، یکی از مهمترین دلایلش این وضعیت ایرانه. این اعتراضات بسیار گسترده واقعا دشوار کرد مبادله محکومان رو بین بلژیک و جمهوری اسلامی. واقعا در شرایط فعلی آزادی اسدالله اسدی در افکار عمومیه که بلژیک غیر قابل پذیرشه و شرط برای دولت بلژیک بسیار دشوار کرده. حتی دیوان قانون اساسی بلژیک هم متوجه این که 6 نفرشون حقوقدان هستن ولی 6 نفرشون رو مجلس انتخاب میکنه و احزاب سیاسی هستن تا حدودی سیاسی هستش. اون دیوان قانون اساسی بلژیک نمیشون به صورت سیاسی انتخاب میشن و اینها به شدت تحت تاثیر به هر حال شرایط سیاسی روز هستن. و واقعیت این است که اگر این انقلاب مردمی اعتراضات نبود، اگر میکنم تا حالا مدت بود که اسدی آزاد شده بود، اونها هم گروگان هاشون رو آزاد کرده بودن. باید دید تا 3 ماه دیگه شرط چگونه میشه. امیدوارم که بالاخره اروپایی ها بفهمند که نباید به باجگیری های جمهوری اسلامی تن داد، چون این باجگیری ها باعث میشه باز هم گروگان های بیشتری رو جمهوری اسلامی در آینده بگیره. اما در شرایط فعلی تا به هر حال تا زمانی که این دیوان قانون اساسی حکم نهایی را نداده، امکان آزادی اسدالله اسدی نیست.
آقای بشیرتاش، همونطور که خودتون هم اشاره کردید، تنها الان اتباع بلژیک نیستن که در ایران زندانی هستن. میدونیم شماره دیگری از شهروندان کشورهای غربی در ایران زندانی هستن، از جمله حتی زندانی‌های دو تابعیتی. به نظر شما الان چه راهکاری برای پایان این گروگانگیری جمهوری اسلامی وجود داره که جان این افرادی هم که در ایران زندانی هستن به خطر نیفته؟
من فکر میکنم که با جمهوری اسلامی فقط با منطقه زور باید رفتار کرد. یعنی جمهوری اسلامی اگر ببینه که با برخورد جدی کشور غربی نشون میدن، مطمئنم که عقب نشینی خواهد کرد. اگر کشور اروپایی همجوری که بعد از ترور میکنه سفیراشون رو فراخواندن و پس از اون تا سالهای سال شاهد گروگانگیری توسط جمهوری اسلامی نبودیم و همینطور شاهد عملیات روسیشون، اگر به صورت جدی با جمهوری اسلامی برخورد کنن، گمان کنم جمهوری اسلامی عقب نشینی خواهد کرد، وگرنه به این بازی ادامه خواهد داد، افراد دیگری رو گروگان خواهد گرفت و مبادله خواهد کردش. یک چیزی که مهمه در شرط فعلی اینه که بدون آزادی گروگان های فرانسوی هم امکان نداره که اسدالله اسدی آزاد بشه. اینم باید اضافه کنم، چون اسدالله اسدی اصلا این اتفاقی که قرار بود، این عملیات تروریستی قرار بود در خاک فرانسه صورت بگیره و اصلا محاکمش قرار بود در فرانسه صورت بگیره، اما دولت فرانسه به خاطر اینکه نمیخواست به صورت مستقیم با جمهوری اسلامی درگیر بشه، از دولت بلژیک خواست که در بلژیک دادگاه صورت بگیره. با توجه به اینکه 2-3 تا از تروریست ها مقیم بلژیک بودن یا شهروند بلژیک بودن و بلژیک هم قبول کرد، در هر صورت آزادی اسدالله اسدی بدون اجازه فرانسه و حتی آلمان امکان پذیر نیست. خود این نشون میده که دولت اروپایی هم متوجه شدن به سادگی نباید در برابر یک رژیم تروریست بیان باش بدن.
آقای بشیرتاش، به نظر شما این حکم سنگینی که الان برای این شهروند بلژیکی در ایران از سوی دستگاه قضایی و امنیتی صادر شده، پیامی به کشورهای اروپایی از سوی حکومت ایران نیست که در ارتباط با این اعتراضات جاری در کشور دخالت نکنند؟
بسیار بسیار خشمگینه. ببینید، کشور اروپایی آمدند، از مردم ایران حمایت کردند و جمهوری اسلامی بارها با اینها برخورد به صورت خود توییت‌های امیر عبداللهیان وزیر خارجه ببینیم، می‌بینیم تو یک روز، همین 3 روز پیش بود، 5 توییت زد در اعتراض به کشورهای غربی. یک بار اسم هلند رو آورد، یک بار اسم آلمان رو آورد و بعد 3 بارم کشورهای اروپایی رو آورد که چرا از مردم ایران حمایت کردن، در حالی که موقعی که کشور چین میاد تمامیت ارضی ایران رو زیر سوال میبره، حتی جرئت ندارن راجع به کشور چین هم به هر حال حتی توی نامش رو ببرن در تویت‌ها. جمهوری اسلامی طبیعتاً بسیار خشمگین هست از حمایت کشور اروپایی از اعتراضات مردم ایران. گمان کنم خیلی به شدت دنبال این هست که اسدالله اسدی رو بتونه آزاد بکنه که یک پیام به نظر خودش مثبتی از کشور اروپایی بگیره و در این حال به نظر خودش یک پیام ناامیدکننده‌ای باشه برای مردم ایران. من فکر میکنم این محکومیت 28 ساله هم در این چارچوب میشه بررسی کرد، چون بازادی اسدالله اسدی به نظر من پیام مایوس کننده‌ای شاید برای مردم ایران داشته باشه و فکر میکنم ما باید تلاش بکنیم، تمام نیروهای اپوزیسیون باید تلاش بکنن که چنین مبادله‌ای در سطح فعلی صورت نگیره.
سعید بشیرتاش عضو همبستگی برای آزادی ایران در بروکسل بود و ارزیابی داشت به حکم 28 سال زندان برای یک شهروند بلژیکی در ایران. اما فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران از بازداشت دست کم 58 روزنامه‌نگار در جریان سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران خبر داده و از حکومت جمهوری اسلامی خواسته از پوشش اعتراضات ملی به عنوان بهانه‌ای برای سرکوب رسانه‌ها استفاده نکند. سازمان روزنامه‌نگاران بدون مرز هم در جدیدترین گزارش خود از ایران به عنوان یکی از 5 کشوری نام برده که بیشترین تعداد روزنامه‌نگاران را حبس کرده. در همین زمینه با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن برلین، گفتگو کردیم.
بازداشت روزنامه‌نگاران در این دوره از اعتراضات به نسبت اعتراضات مشابه گذشته حتی سال 88 بی سابقه بوده، چون که به هر حال در اعتراضات اون سال مقامات جمهوری اسلامی مدعی بودند که رسانه‌هایی که به نوعی به نامزدهای معترض انتخابات نزدیک هستند عملاً از دیدگاه اونها میتونن در این اعتراضات نقش داشته باشند. اما اساساً ماهیت این دوره از اعتراضات متفاوت هست و حتی به نوعی از جریان‌های سیاسی داخلی نشأت نمی‌گیره. برای همین نوع بازداشت و سرکوب روزنامه‌نگاران در این دوره متفاوت هست و بیشتر به تعبیری جنبه بازدارنده برای دیگر گروه‌ها و مردم را داره، نه اینکه اساساً بخواد به نوعی با اقداماتی که خود روزنامه‌نگاران انجام دادن برخورد بشه. حتی به هر حال اون تعداد روزنامه‌نگارانی هم که در ابتدا در رابطه با پوشش خبر کشته شدن مهسا امینی بازداشت شد، من هم به نوعی نمیشه گفت در موضوع اعتراضات نقش داشتن. اساسا از این جهت جمهوری اسلامی با بازداشت روزنامه‌نگاران دو تا هدف رو دنبال میکنه: یک اینکه بخواد در فضای اعتراضات تاثیر بگذاره و مانند دیگر گروه‌ها یا افراد نهادهای مدنی اونها رو بازداشت میکنه، از سوی دیگه میخواد اساسا هر نوع اطلاع رسانی که در ماه‌ها یا سال‌های بعد به نوعی در ارتباط با موضوعات تنه‌زا باشه رو متوقف بکنه، چون وقتی که روزنامه‌نگاری به تام خبر کشته شدن مهسا امینی و اعتراضات بعد از اون بازداشت میشه، اساسا اگر روزنامه‌نگاری مثلا خبر سقوط بورس یا خبرهای مشابه رو منتشر بکنه و بعد از اون اعتراضات شکل بگیره، خودش رو در معرض بازداشت میبینه. برای همین این هشداری به دیگر روزنامه‌نگاران هم هست که اساسا وارد موضوعاتی که چالش برانگیز هست و ممکنه که به نوعی بعد از اون اعتراضاتی رو دامن بزنه نشن.
خب در واقع به نوعی میشه گفت اگر چنین باشه که اینها این محدودیت ها رو میخوان ایجاد بکنن، عملا یک روزنامه نگار نمیتونه کارش رو به صورت طبیعی انجام بده. آنتونی بلانگر، دبیر کل فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران، هم به همین اشاره میکنه. میگه که این افراد ناعادلانه زندانی شدن، اون هم به دلیل انجام کارشون.
این اقدام جمهوری اسلامی اساسا از بین بردن هر نوع روزنامه نگاری هست، چون که اساسا اگر روزنامه نگار نگران باشه که خبرش ممکنه باعث اتفاقی بشه و بعد از اون به دلیل اتفاقات بعد از انتشار خبر بازداشت بشه، اساسا دیگه نمیتونه وارد هیچ حوزه خاصی بشه، چون هر حوزه‌ای در ایران حتی حوزه‌هایی که ممکنه سیاسی نباشن قاعدتا مناقشه برانگیز هست. مثلا در چند سال گذشته بارها خبر ضرب و شتم یا کشته شدن دستفروشان توسط ماموران شهرداری منتشر شده که در زمان خودش اساسا خبر چالش برانگیزی نبوده، اما اگر این خبر مثلا در ماه‌های آینده بخواد منتشر بشه ممکنه باعث اتفاقاتی بشه و از این جهت روزنامه‌نگاران نمیتونن اونها رو منتشر بکنن. یا برخی از خبرهای اقتصادی که به هر حال در گذشته به سادگی منتشر می‌شدن، الان در فضای فعلی ممکنه که باعث چالش‌هایی بشه و اساسا روزنامه‌نگاران نگران هستن که بخوان اونها رو منتشر بکنن یا نه، و از این جهت این اقدامات جمهوری اسلامی که به هر حال بخواد عده‌ای را به دلیل انتشار خبرهای مرتبط با مهسا امینی یا اتفاقات پس از اون بازداشت بکنه، باعث میشه که هم روزنامه نگاران ترس داشته باشند و هم دبیران سرویس یا سردبیران دچار خودسانسوری بشن، و اساسا در این فضا باعث میشه که تعداد زیادی از روزنامه نگاران دیگه اساسا قید روزنامه نگاری رو بزنن. همون اتفاقی که در سالهای گذشته افتاده و در نبود نهادهای صنفی تعدادی از روزنامه نگاران دیگه به این شغل مشغول نیستن. از سوی دیگه اساسا در وضعیت فعلی دیگه نهادی هم وجود نداره که بخواد از روزنامه نگاران حمایت بکنه و روزنامه نگاران به نوعی در این میان بسیار بیپناه هستن.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. مجله شبانگاهی در ساعت 22 بخش بعدی خبر خواهد بود.